بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه، کتاب بحوث فقهی مرحوم آیت الله آشیخ حسین هلی، صفحه 231، تاریخ 7/3/1402، جلسه شماره 144. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. فرمودن که یکی از راه‌هایی رو که میتونیم برای جواز عبور و مرور در این خیابون‌هایی که دولت کشیده و احیاناً صاحبانش راضی نیستن، ملکشون تصرف شده، پیدا کنیم، سیره متشرع است. بگیم سیره متشرعه بر این است که ولو اونهایی که متدین هستند و مراعات حلال و حرام رو می کنند، اونها از این تصرفات یسیر یعنی کم در این که از این زمین ها رد بشن یا از آب این جوی ها وضو بگیرند و بیاشامند و اینها اجتناب نمی کنند. این سیره بوده، تا زمان معصوم هم این سیره بوده، پس معلوم میشه بر این تصرف جایزه. آقای هلی فرمودن ما منشأ این سیره رو باید ببینیم چیه. اگه کسی بگه منشأ این سیره این است که احراز رضایت میکنن، این به درد نمیخوره، چون در جایی که احراز رضایت نیست مثل صغیر و موقوفات نمیشه. باید اینجور بگیم، ببینید چجور تقلیب میکنم، اینطور میگم، میگم باید اینجور بگیم، بگیم که منشأ این سیره این است که از نظر متشرعه ملکیتی که شارع در این اراضی متسعه برای مردم قائله از اول ملکیت محدوده، یعنی ملکیتی است به همراه حق انتفاعات یسیر برای بقیه مردم. از اول ملکیت محدوده، از اول کسی که می رود اون زمین را احیا می کند یا این که می رود اون احیا شده را حیازت می کند، این شخص ملکیتش محدوده، یعنی مالک است به گونه ای که دیگران حق تصرفات یسیر رو دارن. خب این بیان که الان گفتم را یه خورده فنی ترش کنم تا از نظر علمی دقیق بشه. اصل بیان همین بود. این جور میگیم برای که حالا توی عبارت کتاب به این شکل نیامده، من میخوام برای مطلب رو چی تر کنم، دقیق تر کنم، اینجور میگم. میگم ما به خارج که نگاه میکنیم میبینیم سیره متشرعه این است که از این اراضی متسعه عبور میکنن، آبش را به صورت میریزن، وضو میگیرن، میاشامن و ماننده، این تصرفات یسیر رو انجام میدن، ولو اونهاشون که متدینند و مراعات حلال و حرام میکنن. از این معلوم می شود که در ارتکاز و ذهن متشرعه این ملکیتی که خدا قرار داده برای صاحبان این اراضی و انهار، ملکیتی است از اول مقید و مزیق که همراه او این چی هست؟ این حق تصرفاتی سیر برای غیر ثابته. خب وقتی این ارتکاز برای متشرعه بوده و در متشرعه زمان خود معصومین هم این ارتکاز بوده، این ارتکاز میشه حجت، ارتکاز متشرعه حجت، چون ارتکازی نیست که جدید به وجود آمده باشد. این ارتکازی است برای متشرعه، ارتکازاتی که جدید برای متشرعه پیدا می شود ما حجت نمی دانیم. چرا؟ چون ناشی از تأثیر فتاواست. مثال عرض می کنم، تا 50 سال پیش اگر یه صدای درینگ کوچیکی هم یک خدمتتون عرض کنم که اهل علم و طلبه میشنید میگفت این حرام، باید اجتناب کرد. ولی الان اینجوری نیست. این چرا اینطور شد؟ چرا 50 سال پیش اونجور بود حالا جوری دیگه شد؟ به خاطر اینکه فتوای علمای معاصر در این مدت ها این بود که گفتن که بله برخی از موسیقی هم حلاله. نتیجهش این شد که ارتکاز متشرع عوض شد. این ارتکازاتی که در اثر فتوای علما عوض میشه حجت نیست، اعتباری ندارد. اینها وابسته به فتوای مجتهد است. اما ارتکاز متشرعی که کشیده بشود تا زمان معصوم دیگه اون نمیتونیم بگیم به فتوای علما بنده. لذا میگیم در سیره متشرعه این اتصال معصوم رو میخواییم بگیم به خاطر این که یه وقت اون سیره ناشی از فتوای علما نباشد میشه دلیل اجتهادی، گرد ناشی از فتوای علما باشد اعتباری ندارد که. پس اینطور شد. ببینید چه جور بیان کردم، گفتم از این رفتار علما فهمیده میشود که ارتکازی در نزد متشرعه وجود داشته و او ارتکاز حجته. این مطلبی بود که میخواستم در تکمیل این وجه بیان کنم. گذشت. بعدش فرموده است که ما میتونیم به روایاتی هم که در باب اکل مار آمده با اون روایات هم مطلبمون رو تأیید کنیم. نمیتونیم بگیم روایات باب اکل مار کافیست برای استدلال، چون ممکن است کسی بگه روایات باب اکل مار دلیل خاصه، مربوط فقط به خوردن میوه هاست. چند تا روایت داریم، از این روایت ها الان میخونم، استفاده میشود که کسی که از جایی میگذره درخت میوهی هست، حتی اگر صاحبش دور اون باغ حصار کشیده باشد اما شاخش آمده بیرون، شما میتونی بردارید. داخل اون باغ نمیره اگر حصار کشیده باشد، چون ملک غیره، چون حصار کشیده نمیتونی داخلش، ولی استفاده از میوهش در حدی که در همون جا خورده بشود اشکالی نداره. ایشون میگه این مجموع روایات هم به ما میفهماند ملکیت این میوه ها هم که بر درختان در مسیر راه هست، این ملکیتش ملکیت به همراه اون حق ماره است. از این روایات ما نمیتونیم دلیل بیاریم که پس اراضی هم همینجوره، چون قیاس که نمیشه کرد، اون مال میوه است، اینجا بحث اراضی و انهاره. ولی می شود این را گفت که اون روایات هم مؤید بحث ما هست. و فی مکان آخر، فی مکان آخر یعنی در موضع و مورد دیگر، نرا الشارع المقدس را حق الغیر. می بینیم که شارع مقدس حق غیر را مراعات کرده است، موضع دیگر غیر از بحث اراضی متسعه میبینیم حق غیر رو مراعات کرده. چه کار کرده؟ فعباح للمارت اکل السمره، اکل السمره الواقعت فی عرض طریق کما سرد بالاخبار. شارع مقدس مباح کرده است برای شخص عبور کننده ماره، چیزی که عبور میکند، اکل سمره ای را که واقع شده است در... چرا میگه ماره؟ چرا نمیگه مار؟ سلام علیکم. شاید اون روای تعبیراتش مثلا یه جوری بوده که با این مار، والله علل قاعده مار یعنی عبور کننده، مار مؤنثشه دیگه. فاباح للمار اکل و ثمره برای اون عبور کننده، اکل ثمره رو که در عرض طریق هست، یعنی در راهش هست، عرض طریق یعنی در مسیرش هست، حلال کرده، اخبار داده. و من تلک الاخبار، حالا از این به بعد 4 تا 5 روایت نقل میکند که میگه بابا تو راه رسیدی یه میوه‌ای بود میتونی بخوری. ماورد در امام جعفر ابن محمد صادق علیه السلام فی جواب سوالن اکل تلک ثمره فیقول، آیا میشه این ثمرات رو بر درختان در مسیر راه خورد؟ ازت فرمود سوال اینه، فیقول امر رو به ثمره فآکل منها، میگه من میرم تو راه که دارم میرم میبینم مثلا الان فصل تابستان نزدیکه، میبینم مثلا درختای زردالوی آلوچه ای چیزی هم تو در مسیر راه داره، فآکل منها میخورم، از اصلا اشکال ندارد. کل ولا تحمل یعنی بخور اما نبر، حملش جایز نیست، ببری جایز نیست. تو باغ اگر درشو بسته باشن نمیتونه بره، ولی اگر تو خود همون باغ هیچ دیوار و در نداره، تو خود باغم برود اشکالی نداره. و زاد فی احد، مثل اینکه زمین ها که همینطور ردیف هم هست، هیچ چی نیست، همه باغ باغا به هم دیگه متصل، اما دیوار نداره. آره دیگه دیوار نه، اون یه طرف مال اونا هاش که از اون طرف میرن. و ساده فی احد طرقه، همینو داریم میگیم گوش بده. و زاده فی احد طرقهی قلت و جوهل تو فداک ان تجار اشتروها و نقدو اموالهم قال اشتروا ما لیس لهم. تو یکی از طرق این روایت، این یه روایت همی که سوال میکند که بله من میرسم به این میوه ها میخورم، سن اشکال بخور، اون میگه بابا این میوه ها به فروش رفته، جوئل تو فداک، جانم فدای شما، ان تجار اشتروا، یعنی معاملات سلف شده، این باغدارا فروختن این میوه را، تجار اومدن خریدن این میوه رو، میوه بر درخت خریده شده، منتظرن تا کامل همه برسه بیان بچینن. و نقدو اموالهم، یعنی پرداختن ثمنشو، پولش هم دادن، پولشو دادن اینا رو. قال اشتروا ما لیس لهم، فرمود چیزی رو خریدن که مالکش نبودن. در حد مار و ماره اونا مالک نیستن، مالکن به همراه حق ماره، بله مالک همه اینها هستن به همراه حق ماره، یعنی به همراه این که مباح است خوردن اینها برای انسان مار. و من التعبیر صریح یظهر لنا ان المالک لیس له الحق فی منع المار من اکل من الاکل من تلک الثمار، از این تعبیر صریح که میفرماد که بله اشتروا ما لیس لهم، چیز رو خریدن که ملکشون نبوده، یعنی چی؟ وقتی ملکشون نیست یعنی ملک صاحب باغ هم نیست، اونی که مار میخورد ملک صاحب باغ نیست. یظهر لنا ان المالک لیس له الحق فی منع المار من الاکل من تلک الثمار، چون حق خودشون دارن میخورن، خدا بر اونا اباحه تصرف کرده. حالا نمیگیم، ممکن است یه چیزی ملک او هست، من منافات نداره، همش حالا تو روایت گوشترم لیس لهم، روایت یعنی ظاهر که ملکشون نیست، حتی اگرم بگیم ملکشون هست بازم اشکالی ندارد، ملکشون هست ولی خدا اباحه تصرف قرار داده است. مثل این میموند که خدا برای پدر تصرف در مال فرزند و جایز شمرده است. بابا مال فرزنده، ملک اوست، اما خدا تصرف پدر رو در ملک فرزند جایز شمرده. اینجا بگیم بابا این همه این میوه ها ملک صاحب باغه، همه این میوه ها ملک او تاجری شد که خرید، اما خداوند تصرف در اونها رو به مقداری که برای مار است، برای به مقداری که در حد عبور و مرور حساب میشه، برای ماره جایز شمرده. هم می شود کسی از این روایت استفاده بکند که اصلا ملک اونها نیست، یا بگد ملک است، کل این میوه ملک هست، اما خدای متعال حق تصرف برای مارده در اونا قرار داده. مثل اینکه گفتم ملک پدر بله، اموال پسر ملک خودشه اما پدر حق تصرف داره. اینجا ممکنه مشابه او گفته بشود برای مارده حق تصرف. توی تعبیر اشتروا ما لیس لهم ظهور اولیش داره که ملکشون نیست اصلا، به مقداری که مارده مصرف میکند ملکشون نیست. ممکن اینجور بگیم، ممکن هم به خلاف ظاهر بگیم که یعنی ما لیس لهم نه که یعنی ملکشون نبوده، ملکشون هست اما اینطور نیستش که ملک تلق باشد، حق به منع تصرف داشته باشن. جان نه، معامله صحیحه، صد معامله شده صحیحه. من که گفتم اصلا کل ایمال منتقل میشه، کلی معامله صحیح، معاملات سلف 100% صحیح، هیچ اشکالی ندارد که بگیم میشه در معامله صحیح، معاملات سلف روی درخت و اینا اشکال کرد، اون معامله صحیحه. دعوا بر سر این است که یعنی میخواد بگه که بابا این معامله‌ای که کردی منافاتی با اینکه دیگران بیان بخورن نداره. چرا نداره؟ یا به خاطر اینکه از اول وقتی که شما همه رو میفروشی همه رو در واقع فروخته نشده است، اون پول در مقابل ما ادا قرار میگیره، یا اینجور، یا بگو نه پول در مقابل همه است اما خدا اومده است اذن تصرف است. این بیان دومی با قواعد درست کردنش راحت تره تا بیان اول. بیان اول خب باعث این میشود که اگر گوید خب حالا اومد و ماره نخورد، اصلا عبور نکرد از اینجا، ماره عبور کرد، خب این چطوری میشود ملکیت از اول رو چی تعلق گرفته است؟ یه خود گیر و گور پیدا میکنه. ولی این بیان دوم که بگیم همه مال منتقل میشود اما با حق تصرف اباحه‌ای برای بقیه مردم، هیچ مشکلی پیدا نمیشه. خب و من التعبیر الصریح یظهر لنا ان المالک ليس له الحق في منع المار من الاكل من تلك الثمار وليس له ان يمنعه من حقهم الذي جعله الله لهم فيها. خدا حق قرار داده، نمیتونن خلاصه این حق را منع کنن ماره را از حقشون. لذا آقای احمدی ولو صاحبش داد میزند نخور نخور، الان قیمتش خیلی بالا رفته است، خدمتتون عرض کنم نمیتواند، فایده ای نداره.
اونا
جداست بابا خب این حرفی بابا اون که درست است بابا، اون گفتیم نباید ببره، الان گفتیم اینا که فرض فرما میان و از این درخت میخورند و میبرند، این بردن صحیح نیست. آره اشکال ندارد، حالا این مارست غیر از این که آمده اونجا اتراق کنه، از خونه اومده است به قصد این درخت که این درخت رو استفاده کنه، برگرد خونه، این که ماره نیست، که ماره اون است که مثلا تو این درخت هایی که در مسیر این جاده هست، این وقتی میخواد بره تو شهر خودش، الان همین مسیر جاده فرض کنی که قم به کاشان یا قم به تهران میره، این درخت هایی که کنار جاده هست، یه نفر داره میره، همین که میبیند این درخت ها میوه داره میتوند توقف کند پای اون درخت و مقداری از اون میوه رو بخورد و را بیفته بره. اینو داریم میگیم، نه اینکه کسی به قصد خوردن این میوه از اینجا بلنشد برد اونجا و برگرد خونش، یا به قصد اینکه بیاره مقدار از اون میوه رو خونش بره، اون یکر ماره نیستش که. و من وفی مکان ناتم شد و فی مکان آخر در یه روایت دیگه یسأل السائل الامام الصادق علیه السلام ایزن از آن صادق یه روایت دیگه شده است سألت و ان رجل یمر رو بالبستان و قد حیت علیه او لم یحت علی هل یجوز له ان یأکل من ثمری. در مورد که یه آدمی میاد رد میشود از یه بستانی، میبیند که یا دیوارکشی دارد یا دیوارکشی ندارد، آیا میتواند از ثمر اون بخورد؟ حالا روایت رسیده به اینجا که حضرت فرمود لا بأس ان یأکل ولا یحمله ولا یفسده. اگر چی بخویم لا بأس ان یأکل ولا یحمله، یعنی نباید هم کند او را، ولا یفسده، نباید فاسد کند، درختی بشکند، شاخه بشکند، این کارها را نباید بکند چون ضامن میشه و اینم خودش سخته. وقتی ممکن است که این شخص میره یک میوه کوچیکی را بکند، یک شاخه را میشکند، حالا باید بایسته تا صاحبش را پیدا کند و اون وقت صاحبش را راضی کند که ما درخت شما را شکستیم، این یه شاخه کوچکش را شکستیم، مثلا به اندازه‌ای که بالاخره چون تصرف در ملک غیر در همین حد خوردن میوه جایز بود، شکستن شاخش دیگه داخل در این نبود، لذا باید نسبت به او از صاحبش رضایت بگیره. و روایت ابن ابی عمر، یعنی و فی روایت ابن ابی عمر، سأله عن الرجل یمر رو به نخل و سنبل و سمر فیجوز له ان یأکل منها من غیر اذن صاحب ضرورتن او غیر ضرورتن، قال لا بأس. فرمود انسانی به درخت خرما عبور میکنن، به سنبل، سنبل اون چیو میگن دیگه، اون خوشه ها رو میگن، حالا مثلا نمیدونم خوشه ها چه چیزی میوه هایی باشد که به صورت خوشه، خوشه هایی که ما میبینیم، خوشه هایی که ما میبینیم مثلا همین جو و گندم و ایناست، انگورایی تو قسمت های ما، انگورایی که به صورت روی به حساب داربست و اینا هست، ولی هست انگورهایی هم که به صورت خوشه از روی زمین انگورایی هست، یعنی بدون این که بلند نمیشه، همون کوچولوه روی زمین، اونا خوشه داره، همون خوشه انگور رو میشه از روی زمین چید، شاید به همونام سنبل صدق بکنن. یا یه چیزایی که ممکن است که فرض فرمایید که الان این درختچه هایی هست، مثلا درخت عناب درختچه هست، مثل شاید سنبل بر اونم صدق بکنه که تو میکنی کوچولوه، میکنی ازش مثلا، حالا نمیدونم دیگه سنبل چه اون زمان چه مصداق داشته که خوردنی بوده، سنبل مصداق خوردنی اون زمانش چی بوده. بله، یمر رو به نخل و سنبل و سمر فیجوز له ان یأکل منها من غیر اذن صاحبها. مثلا فرض کن الان مثلا درخت های بلال، اینا چی حساب میشه؟ اینا سنبل حساب میشه یا نه اینا درخت بلال دیگه از رو زمین ها اینجوری ها. خلاصه انسان عبور میکند به درخت و میوه و سنبل و اینها، آیا میتونه بخوره بدون اذن صاحبش؟ فرمود بله ضرورتن، یا قطعاً فرق نمیکنه کلا. و فی روایت عبدالله بن سنان یقول الامام صادق علیه السلام لا بأس الرجل یمر علی الثمر یأکل منها ولا یفسد، وقد نهى رسول الله ان تبن الحيطان بالمدینه لمکان الماره، قال و کان ازا بلغ نخلتن امر بلحیتان فخرقت لمکان الماره. امام صادق فرمود که اشکالی ندارد انسان مرور کند بر ثمره، یعنی بر درخت میوهی بخورد، اما حق شکستن و افساد ندارد. بعدش هم مثال زد، فرمود پیغمبر می زمان، حالا نگاه حالا نکنید زمان پیغمبر مثال می زد، که پیغمبر خدا نهی کرده بود که در مدینه برای باغها دیوار درست کنن، انتبن الحیطان بالمدینه لمکان المار را، می فرمود اگه دیوار داشته باشد خب این آدمی که آمد دیگه راهی ندارد، اینهایی که در مسیر راه می رن. قاله و کان اذا بلغ نخلتن، حضرت اگر عبور میکرد در مدینه و میدیدن که باقی دیوار دارد، یه شکافی میگفتن توی دیوار ایجاد کن. و کان اذا بلغ نخلتن امر بالحیطان فخرقت، یعنی میرسید به یک تو مدینه داشت میرفت میدید یه درخت خرمایی توی چیه دیگه، توی مثلا باغ و دورشو دیوار کشیدن، امر میفرمود کان امر، امر میفرمود به حیطان، یعنی در مورد این دیوارها چی میفرمود؟ امر میکرد که یه شکاف بدید، یه راهی باشد آدم بره تو و بتواند مصرف کنه. بله؟ آجه قاف نوشته. چه کتاب نوشته؟ تو شما بی زحمت سیشو نگاه کنید، روایتش نگاه کنید. آقا میگن در نسخه ما فخر بط نوشته، یعنی خرق باید باشه بیشتر، یعنی دیوار رو سوراخ کنن. یعنی یه دیوار تو دیده دیوار با آقای سوراخ داره که آدم میره تو، این هم همین. بله، فخر قتل مکان المار. ببینید سند تو روایتش خور قتل نوشته یا خور بط اومده. خورقت، خب دیگه کافیه دیگه، ضبط کافی خورقته، اون کتابت من اشتباس. خب بریم. کل حاضر اخبار و غیرها ناظر ظاهرتون بعد از ام بعضها الى بعض فیما ذکرنا. این روایات و غیر این روایات که نیوردیمش، بعد از اینکه یکی رو به دیگه ذهن میکنیم، حاصل جمع اینها این است که حقی برای مردم در این نوع املاک هست، به گونه ای که جایز است اکل از اینها حتی اگر مالک تصریح کند به عدم رضا. خب یه توی روایت که ننوشته بود عدم رضا، عدم رضا توی روایت نبود. دیدید هیچ جا نبود که اگر که سوال که اگه صاحبش هم راضی نیست میتونیم بخونیم. پس چرا شما میگید که از این روایت اثبات جواز اکل حتی تصریح کند به عدم رضا؟ میگه به خاطر که درست است که، ولی عدم رضای به قول تو روایت نبود، ولی عدم رضای به شاهد حال توش بود، چون فهم داد ولو دیوار داشته باشد. خب این دیواردارا معنیش نستش که یعنی کسی حق ندارد بخورد دیگه. المعبر انه به حیاتت حیل تلک البستان، که از این عدم رضا حکایت شده و تعبیر شده به دیوار گذاشتن برای بستان. تو این روایت گفته است بستان دیواردار، یعنی بستانی که صاحبش راضی نیست شما میگاشو بخوری، اگر راضی بود که دیوار نمیذاش. این دیوار گذاشتن یعنی این که شما نری بخوری. میگه خب پس یعنی این روایات به ما میخواد بگه حتی معنی مالک جائز است که شما از این درختیه مسیر راه بخوری. البته نباید افساد کنی، نباید ببری، این کار را نباید بکنی. نتیجهش چی میشه؟ ایشون میخواد نتیجهش این استش که پس بنابراین من هاذا المجموع نفهم نقطتن اخرى، یک نقطه رو میفهمیم و هی ان اصل الملکیه فی هاذه الارض الواسعه. من میفهمیم که این ارض واسع ولتی تقع طرقان ناس فی زمنها، او عرض طولان بزرگی که راه های مردم در زمنش واقع شده است، این اصل ملکیت فیها ملکیتون مقیده ولیست مطلقه، ملکیتش مقید است، یعنی مقید است به جواز اکل مار. فرجل یملک الارض مع وجود حق للغیر فی عبور فیها، یعنی مالک عرض میشد با این حق، و یملک البستان مع وجود حق للماره، که ثمرش رو بچینم. تا اینجا درست؟ من اینو عرض میکنم که آقای هلی میخواد از روایات مارم یه استفاده کلی بکنم. من عرض میکنم نمیشد استفاده کلی کرد. بله، شما از سیره اوغلا، سیره متشرع که اول درس امروز توضیح دادم، اونو میتونیم استفاده کنیم که در اراضی متسعه شارع ملکیت محدود، یعنی ملکیت با رعایت حق جلب کرد. ولی از خصوص روایت ماره نمیشه استفاده کرد. حالا شاید مار اینجا خصوصیتی داشته باشد، شارع مقدس میخواد مردم بالاخره، حالا هر کسی هم یه میوهی رو، میوهای جدید هر سال رو بتواند بخورد، ولو پول ندارد که این میوهای جدید سال رو بخورد، بتواند در حد اکل ماره از میوه استفاده بکند. ممکن است این یک نکته‌ای باشد. شارع مقدس دلش میخواد که بالاخره این فقیر هم بتواند در سال چرت تا زردالو بخورد، ولی اون که قیمتش قیمتیست که به هیچ وجه نمیتواند بخرد و بخورد، این بتواند چند تا دونه آلوچه بخورد، بتواند چند تا دونه مثلا فرض کن توت فرنگی، انجیر، از اینجور چیزا که میوه‌های تابستونیست بخورد بتواند. شاید این ما نمیتوانیم تعبیر کنیم از این، بگیم بله پس بنابراین به طور کلی اراضی متسع همینجور، این معید میشه در حد این که بالاخره میتواند شارع مقدس، یعنی اشکالی ندارد که در شریعت ملکیت چیزی برای کسی باشد، اما حق تصرف محدود برای دیگری هم قرار داده شده باشد. جانم محاسن ارزشی ندارد، به خاطر اینکه کافی صدها و صدها بار مقابله شده است برخلاف محاسن. بله سوالی بود؟ خب بریم. بله تا اینجا رسیدیم، تا اینجا رسیدیم که بله فر رجل یملک الارض مع وجود حق للغیر فی العبور فیها، انسان زمین رو که مالک میشه با وجود حق غیر در عبوره، بستان رو مالک میشه با حق مارم از اختطاف ثمرش. تا اینجا درست؟ آقای هلی میخواد بگه این راه پنجم تطبیق نمیشه بر ما نحن فی. درسته این اراضی متسعه یا زمین یا درختان میوه همین جوره که کسانی حق دارن از خوردنش، اراضی متسعه را رفتنش، انها رو اینا، ولی به درد ما نحن فیه نمیخوره. ما میخوایم الان خانه ها و محله های رو که دولت خراب کرده صاحباش هم احیانا ناراضیان، ما اجازه بدیم شما تو اینا را بری، ما میخوایم این کار رو بکنیم. آقای هلی میفرماد این راهی که درست کردیم، این طریق و وجهی که درست کردیم اینجا رو جواب نمیده، تطبیق نمیشه. چرا جواب نمیده؟ ایشون فهمیده است این راه و این وجه یعنی مال اونجاییست که ابتداءً حق عبور و مرور وجود داشته، ملکیت بعدش آمده، عروض ملکیت علا استطراق، یعنی راه بوده حالا اومدی شما این اراضی رو مثلا به احیا مالک شدی، یا این که این اراضی را احیا بوده شما اومدی به حیازت مالک شدی، مردم قبلشن میرفتن و میومدن، این مال اونجاست که این اراضی نسبت به اونها قبلا حق استطراق ثابت بود، ملکیت تریان و عروض پیدا کرد بر استطراق، این مال اونجاست، برخلاف ما نحن فی. ما نحن فی این مردمی که این خونه ها رو این زمین ها رو خریدن اونا اول مالک شدن، حالا بعدش دولت خراب کرده شما میخواید از جا رد بشید، حق استطراق و عبوری از اول وجود نداشته برای مردم در این خانه ها و املاک، تا اینکه حالا بگیم که ملکیتشون مقید است. میه بار تو بخونیم این اشکالش همینه یا نه یا چیز دیگه میخواد بگه. لکنه این حرفا درسته، اما لا ینفعنا للعبور فی ما نحن فی صدد بحثهی من الشوارع و طرق المستملکه من دور الناس و محلاتهم، این راه نفع نمیدهد در مسئله عبور در محل بحث ما که خیابونها و راههاییست که دولت المستملکه یعنی دولت اینا رو استملاک کرده به ملک خودش داره ورده، من از که بعضیاش خانه های مردمن محلات مردمن اینها رو به ملکیت در آورده، حالا ما بگیم پس رفتن شما جایزه چون این ملکیتی که بوده مقیده بوده. میگه نه خیر، فان الملکیه لهذه الدور و المحلات لم تکن مقیدتن بالاستطراق فیها، ملکیت در این موارد مقیده نیست. لان المسوق لذالک فیما لو کانت الملکیتو تارعتن علا وجود حق الاستطراق و الاقتطاف. فرموده مسوق برای این تصرف، مجوز تصرف که مثلا بیان عبور کنن رد بشن، این مجوز این عبور و مرور و تصرف در جاییست که ملکیت بر وجود حق استطراق و اقتطاف، اقتطاف این چیده نمیبه مقدم باشه، چی؟ تاری باشد، اول حق استطراق باشه، اول حق اقتطاف باشه، بعدن کسی اومده اون درخت رو خریده و نمیدونم ماننده این مال اینجاست. و حین ازن فتکون و ملکیت و من اول الام مقیره به اجاز الحق، در این صورت ملکیتش از اول مقید است، چون ملکیتی که آمده با وجود این حق آمده. اما در ما نحنفی اینجوری نیست، حالا دنبالش نفرمده، در ما نحنفی اینجوری نیست، در ما نحنفی این زمین ها این خونه ها رو اشخاص مالک شدن، حالا بعدش دولت خراب کرده، شما میخوای بگی برای من حق استطراق وجود داره. این حق استطراق قبل از ملکیت نبود است که بگی ملکیت بر او عارض شده است و همراه او میشه مقید است ملکیت. پس بنابراین وحین ازن فلا تکون و سیره شامل لما نحن فی، سیره ای که هست که تصرف میکنن در اینا شامل ما نحن فی که شوارع جدید و مستحدث از قبل دولت باشد و نمیشه. این حرفی که ایشون زده، یه دقیقه با من باشید، این راهی رو که ایشون ارائه کرد برای عدم تطبیق این وجه بر ما نحن فی این بود که خلاصه این خانه ها و محلات، اول خانه و محله هست، بعدش شما میخوای راه، حق راه رفتن توش باشه. میشود این اشکال رو جواب داد. چجور جواب بدیم؟ میگیم بابا این زمینا از روز اول که این کوچولو کوچولو و قطعه قطعه نبود که، یه زمینا خیلی بزرگی بود، حالا یا زمین های مواتی بود که کسی اونا رو آباد کرد، یا زمین های آبادی بود، آباد مثل زمین های شمال که خود به خود آباد هست همیشه، یا زمین های آبادی بود و کسی اونا رو چی کار کرد؟ حیازت کرد. از همان اول حق عبور و مرور در اینا شارع قرار داده بود، حالا بعدش خورد خورد کردن، تکه تکه کردن، نمیدونم کشاورزیشو خوش کردن، جنگلشو بریدن، چه کار کردن، کردنش خونه، این که اهمیتی ندارد. از روز اولی که اون شخص آمد این زمین را حیازت کرد، زمین عامر را، یا بائر را احیا کرد که اون زمین متسع و بزرگ بود، از همون وقت این حق به خدا قرار داده بود و لذا بعدش هم که کوچیک شد خونه شد او حق از بین نمی میشود. این رو ایجوری جواب بدین، این اشکال آقای هلیلو. ولی ما از آلکه کله میتونیم به جور دیگری اشکالشون رو وارد کنیم. چجوری وارد کنیم؟ به این بیان بگیم اونی که از سیره برای ما ثابت است این است که در این اراضی متسعه و در این انهار بزرگ و مانند اینها این حق وجود داره. خب سیره در این حده، وقتی سیره در این حده ما نمیتونیم تعدی کنیم به جایی که دیگه این عرض اتساعی از اتساعش ساقط شده، قطع بندی کردن، کردن خونه، حالا بعدش خونه ها رو دارن خراب کردن، شده خیابون. اون سیره ای که وجود داشت، گفتیم سیره متشرعه متدین حلال خور، این است که میاد از این زمین ها عبور میکند، میاد از این درخت، از این آب میاشامد. این معلوم میشود که ارتکاز متشرعه زمان شارع این بود که این ملکیت همراه با حق غیره. اما این ارتکاز برای اراضی متسعه مادام الاتساع وجود دارد، اما وقتی این وصفش افتاد مثل ما نحن فیه دیگه وجود ندارد. این بیان ادق است از راهی رو که آقای هلی پیموده است، که ایشون فرموده است که ما باید ببینیم که اون استطراق، حق استطراق حتما اول باشه و ملکیت تاری بر او باشه و در ما نحن فیه اینجور نیست. این بیانی که عرض کردم بهتر میتواند اشکال رو وارد بکنه. نظام بگیم بله این راه به درد نمیخورد در اینجا. چرا به درد نمیخورد؟ چون تطبیق نمیشه. این راه مال اراضی متسعه است، مال انهار کبیره است. الان که دیگه این ارض متسعه نیست، شده است یه ارضی که کوچولو کوچولو زمین شده است و خانه شده است و مانند اینها. این سیره اغلا دیگه وجود نداره، رفت دنبال کار خوده. سوالی هست بریم؟ نه، او میگه استطراق رو ما باید ببینیم مقدم است یا ملکیت. نه دیگه، ایشون گفتش که در دور و مانند اینا اول اینا مالک شدن، بعدش شما میخوای بری. نه این ربطه اتصاش ندارن، یه برای خاطر که بحث عبور و مرورش مطرح نبوده. اون وقتی که اینا خریدن، اینا رو خریدن و مالک شدن و کوچیک خانه کردن، حالا میخواد بحث عبور و مرورش مطرح بشه. پس یعنی عبور و مرور تاری میخواد بشه بر ملکیت. ایشون میخواد اینو اشکال کنه. آره. اینو میخواد اشکال. این تمام شد وجه پنجم. وارد میشیم در وجه ششم. وجه ششم این استش که ما بیاییم از راه ادله ولایت حاکم شرع اصلاحش کنیم. درست شد؟ بگیم ادله ولایت حاکم شرع مشکل رو حل میکنه. حالا ابتداش رو مطرح کنم، یه خود مطلب داره، نمیشه همش رو تمام کرد. اینجور بگیم که در اموری که مربوط به نظم اجتماع، حاکم شرع ولایت دارد، مجتهد جامع و شرائط ولایت دارد. الان نظم اجتماع اقتضا می کند که اینجا خیابون بشه. خب وقتی اینجوریه، پس برابر این دولت اومده اینجا رو خراب کرده. الان بحثی نیست که حاکم شرع این کار کرده، چون فضای بحث ما الان نیست. دولت اومده خراب کرده، چون که عبور و مرور مردم از این خیابون، مثل تعبیر رو اصلاح موقع کنم، اقتضایی که اینجا خیابون بشه نه، فرضی که خیابون شده، چون الان چون بحثش تو همون حکومت جوره که یه سلطانی هست و کار ندارد به کسی، مثل صدام خیابون کشی میکنه، یا مثل پادشاهی دیگر، حاکمی دیگر، سعود فلان خیابون کشی میکنه، چه کار میکنه؟ حالا بحث این است که این مؤمنی میخوان تردد کنن. ایشون فرمود بالاخره حاکم شهر میبیند که نظم اجتماع اقتضا میکند که این عبور و مرور از اینجا انجام بشود. چون این اموری امریس از امور مربوط به نظم اجتماع، حاکم شهر حق دارد که ولو صاحبان این خونه ها راضی نیستن، اما علارغم رضایت اونها این مال را از اونها اجاره کنند. چطور میتونه مالشون رو بفروشه؟ میتواند مال اونها رو از اونها اجاره کند، اجاره کند برای عبور مردم، عبور امور مردم. پولش رو چه کار بکنه؟ هر کس از اینها رو میشناسن یه مبلغی بهشون بده، اگرم نمیشناسه صدقه میکنه، اجاره کرده از اونها. حاکم شهر حق دارد اجاره کند برای مردم اینو. مردم عبور میکنن در اجاره ای که حاکم شهر کرده. اجاره زورکی اشکالی ندارد، ولو زورکی اشکالی، چطور میتوانست بیع زورکی کند اگر حاکم شهر؟ اجاره زورکی هم مثل بیع زورکی. یک پاراگراف بخونم. و سادسا ما ذهب الیه بعض الاجله من المازین، بعضی از بزرگان قابل میگه و یعتقد شیخنا دامزلو انه مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی. شما آقای هلی میفرمید مرحوم میرزا محمد تقی شیرازیه، ایشون بوده که استاد صاحب کفایه، من اجازت العبور فی هذه الشوارع نظرا الی المصلحه العامه. میفهمید اجازه است عبور از باب مصلحت عامه. چطور؟ یتولل الحاکم الشرعی به اعتباره ناظرا فی تلک المصلحه اجاره الارض عن اصحابها، متولی می شود حاکم شهر که اجاره می کند این زمین رو از اصحابه. البته اونجا اینجوری ندن اجاره ندن، یعنی اون متولی اجاره میتونه بشه، اجاره میکنه از اصحابش لرز عبور بر مردم. خب حالا خب پول خیلی با حاکم شهر بده، میگه نه بابا وحیه منفعتون زعیلتون، یه منفعت کمیه، پولی نمیخواد، یه چیز مختصری حاکم شهر هم صدقه بده کار تمامه. لا تقابل الا بشیء، لا تقابل الا بشیء قلیل من المال، یه چیز و یصرف ذلک المال فی سبیل الله عن اصحاب تلک الارض، در سبیل الله مصرف میشه از ناحیه این اصحاب. البته اوناش که شناخته نشدن برای که میشناختن پول باید خودشو بدیم. سواء کان المالک قاصرا او موقوفا علیه، اونجایی که مالک قاصره یا اینکه ملک وقفیه نمیشود آدم از خودشون به خودشون مال و اجاره رو بده صدقه میده، اونی هم که میشه بشتاد به خودش میده، اجاره رو نه بابا، پول که زمین ها رو کنند حاکم شهر که گونان که دولت خراب کرده، حالا حاکم شهر میگه من این زمین ها و این خونه هایی که توی این مسیر بود اجاره کردم از صاحبانش به فلان مبلغ، حالا این فلان مبلغ رو هر کس از صاحبانش که میشناسه سهمش رو بشینده، هر کس رو نمیشناسد صدقه میدهد و مانند این از جانب اون تمام میشه، مردم هم راهشون میانه میرن. پول زیادی هم نیست که حاکم شهر ورشکست بشه به خاطر اینکه این پول عبور مرور چندان نمیشه. حالا بعدن عرض خواهم کرد، خدا رحمت کند آقای هلی خب اون زمان خودش رو دیده است، حالا بیاد نگاه بکند که نه دیگه الان دیگه پول اینجوری نیست، این عبور و مرور مثلا اتوبان میاد میره اینطور نیستش که اون صاحبانش بگن که این منفعت ضئیل و کمیه، یه پول کمی بدهد برای چند سال بس باشد، اینطور دیگه نیست. الحمدلله رب العالمین.